استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که مخالفین مسلح از منابع طبیعی از جمله جنگلات برای تأمین مالی خود در ولایت کنر افغانستان استفاده می کنند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان با ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرد. کمیته سویدن در افغانستان ده ها مرکز صحی خود را مسدود ساخت. قماندان ناتو در افغانستان از تلاش برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان خبر می دهد و اورزولا فون در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، این صحبت تلفنی شام دیروز انجام شد. در بیانیه همچنین آمده که هر دو طرف در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با حراس افغانی و نیز دسترسی محصولات افغانستان به بازارهای عربستان سعودی و نقش آن کشور در اتصال منطقه‌ای بحث و گفتگو کردند. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدیدهای طالبان ده‌ها مرکز صحی خود را در ولایت میدان وردگ مسدود ساخت. خالد فهیم مسئول برنامه‌های این کمیته بر رادیو آزادی گفت که آنها 42 مرکز صحی خود را مسدود ساخته است.
او مستقیما با کارمندای صحی در کلینیکا تماس گرفتن و از او خواستن تا عرضه خدمات در کلینیکا به صورت آنی توقف بدهند. و کارمندان صحی در 42 کلینیک به شمول شفاخانه ولایتی عرضه خدمات صحی را توقف دادند.
طالبان این مراکز صحی را بعد از آن تهدید کردند که در حمله هفته گذشته نیروهای دولتی بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد چندین نفر به شمول پرسنل طبی کشته و زخمی شدند. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از تلاش مشترک نیروهای افغان و ائتلاف برای جلوگیری از تلفات ملکی خبر می‌دهد. جنرال سکات میلر که دیروز با برخی از مقام‌های وزارت داخله و دفاع افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی حوزه غرب از ولایت هرات دیدن کرد، در این مورد بیشتر گفت.
هم نیروهای امنیتی افغان و هم نیروهای ائتلاف به گونه بسیار دقیق میخواهند از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کنند. میخواهیم عملیات‌های ما دقیق باشد و هنگامی که دقت در نظر گرفته نشود از افراد بازخواست میکنیم. اما همزمان با این، من به این اراده مردم افغانستان باور دارم که بهترین راه برای توقف تلفات غیر نظامیان کاهش خشونت هاست.
همزمان با این، مشاور امنیت ملی افغانستان و نماینده سازمان ملل متحد برای این کشور در گردهمایی دیروز در کابل موضوع تلفات غیر نظامیان را مورد بحث قرار دادند. اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی گفت که حمدالله محب و تادامیچ یا ماماتو در دیدارشان تاکید کردند تا در جریان عملیات از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. این در حالی است که در رویدادهای اخیر در ولایت‌های لوگر، بغلان و وردگ تلفات غیر نظامیان گزارش شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. اورزولا وان در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد. در رأی‌گیری دیروز پارلمان اروپا، خانم وان در لین 383 رأی تایید را در برابر 327 رأی مخالف به دست آورد. او برای برنده شدن در این سمت به 374 رأی نیاز داشت. خانم وان در لین پس از این رأی‌گیری گفت:
The trust you placed in me
اعتمادی که بالای من کردید اعتماد است که شما به اروپا دارید، اعتماد است از غرب تا شرق و از جنوب تا به شمال یک اروپای متحد و قوی را در بر می‌گیرد. اعتماد شما بالای یک اروپایی است که به جای جنگیدن در برابر هم به خاطر آینده با هم یکجا مبارزه می‌کند.
Your confidence in a Europe that will take the big challenges of our time.
خانم وان در لین که یکی از متحدان نزدیک انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به شمار می رود و جایگزین ژان کلود یونکر خواهد شد، برای 6 سال وزیر دفاع جرمنی بود. یونکر در اول ماه نوامبر سال جاری میلادی کنار می رود. انتظار می رود محکمه بین المللی عدالت حکمش را در مورد قضیه کلوبوشان یا دیف امروز اعلان کند. یا دیف افسر متقاعد قوای بحری هند توسط پاکستان در سال 2016 در ایالت بلوچستان به اتهام جاسوسی دستگیر شد. اسلام آباد او را به جاسوسی به اداره های استخباراتی هند متهم کرده است. یک محکمه نظامی پاکستان نامبرده را در سال 2017 به اعدام محکوم کرد. این اقدام خشم هند را برانگیخت و باعث شد که دهلی جدید قضیه را به محکمه بین المللی عدالت راجع سازد. و نازنین زاغری رادکلیف، یک کارمند برتانیایی ایرانی، از زندان ایوین به بخش روانی شفاخانه امام خمینی در تهران انتقال شده است. این را کمپاین زیر نام نازنین را آزاد کنید امروز در بیانیه خود گفت. نازنین در اپریل سال 2016 در ایران به اتهام تلاش برای براندازی نظام دستگیر شد. او مدت حبس 5 ساله در ایران را سپری می کند. خود او تمامی اتهام‌ها را رد کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه این برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مخالفین مسلح در کنر از جنگلات برای منافع مالی خود استفاده می کنند. یک مقام ولایت می گوید
مخالفین د دولت چې دغه تلمیش دی دغه خلک د دین خپل په بعضی ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
در این مورد صحبت هم داریم با یک تحلیلگر. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی ایران میگوید به یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. مسئولین کمیته سویدن در افغانستان درباره بسته شدن چندین کلینیکش در ولایت میدان وردک صحبت میکند. یک مقام آن گفت
تا این روز 42 کلینیک از جمله 77 کلینیک بسته شده، بنابر تهدیداتی که متوجه کارمندان صحی از طرف طالبان بوده.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. پیشرفت‌ها و نارضایتی‌ها در حقوق زنان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان. یک تن از فعالان زن در اینجا گفت
اگر ما مقایسه کنیم با 10 سال پیش تقریبا 70% پیشرفت کرده خانم‌ها.
از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر به نشر می‌رسد. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، مخالفین مسلح دولت در ولایت کنر با قطع جنگلات میخواهند منافع مالی خود را تامین کنند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
ولایت کنر در شرق افغانستان از ولایت‌های پر از جنگلات محسوب می‌شود که در این اواخر گروه دولت اسلامی داعش بالای برخی مناطق آن تسلط یافته است. مقام‌های ریاست زراعت و مالداری کنر می‌گویند در ولسوالی‌های چپدره، سوکی، غازی‌آباد و ناری از جمله ولسوالی‌هایی است که جنگلات در آن قطع می‌شود و سودان به جیب مخالفین مسلح می‌ریزد. انعام الله ساپه، رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر:
داسې خو دقیق موږ نشو ویلی چې کومه ډله د دې نه خپل باج اخلي، خو څومره مخالفین د دولت چې دغلته میش دي، که هغه داعش دی او که هغه طالبان دي او که هغه نورې تورېستي ډلې دي، دغه خلک د دې نه خپل په بعضې ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
این در حال است که به تازگی مجله فارن پالیسی درباره جنگلات افغانستان نوشته که گروه دولت اسلامی داعش از آن بهره میبرد. در مطلب این مجله آمده است که در گذشته طالبان بالای برخی مناطق پر از جنگلات کنر کنترل داشتند و حالا داعش که منبع خوب عایداتی برای این گروه است. مقاله به نقل از محمد یوسف رئیس پلیس کنر نوشته که در این منطقه پس از تروریسم قاچاق چوب چالش بزرگ است. در این حال دو تن از باشندگان ولایت کنر به رادیو آزادی گفتند که قطع جنگلات برای مخالفین مسلح یک منبع مهم عایداتی است.
من نوم نم رحمان وزیری دی دو اون ولایت سیوتن سیدون که سو عدالت جی که جنگل والکی کی پیدا و ای چه دی دولت مخالفین کر ل لغی دی دغه وایدو مان خپل سپونه خوی کی خپل کوم مسارف دی ام دغه دلاری کرا کی
زما نوم غلام سخی دی دایشو په د کونړ په یو شمیر جنگلونو باندې لکه د چلس شلو کلانګل شلو شړیک شلو اډوال شلو دغه ساحو کې جنگل دایش وای او غټی د غو جبونو تزی ولستای حکومت د پنځورو په خیر نرسیږي.
تلاش کردیم که نظر وزارت امور داخله و وزارت زراعت و مالداری را داشته باشیم اما موفق نشدیم. در کنار این استفاده غیرقانونی از معادن افغانستان نیز از مسائل است که گاهگاهی گزارش های در این باره به نشر می رسد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفته است در برخی ولایت های نامن در کنار باشندگان محلی مخالفین مسلح نیز معادن را به گونه غیرقانونی استخراج می کنند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد این که مقام های محلی کنر می پذیرند که داعش یا گروه دولت اسلامی برخی مناطق دارای جنگلات این ولایت را تحت کنترل گرفته و با قطع کردن آنها منابع مالیشان را تقویه می کنند. شماری از کارشناسان سیاسی در مورد قطع جنگلات و قاچاق چوب آن نگرانند. ودی صافی استاد پانتون کابل و یکی از کارشناسان سیاسی به رادیو آزادی گفت که استفاده از جنگلات از سوی داعش سبب تقویه شدن دوباره این گروه می شود. نورالله شایان با آقای صافی مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که قطع جنگلات از سوی داعش چقدر خطرناک است.
امروز در افغانستان گروه جنگی وحشی به نام داعش جای گرفته در کنر و به خاطر مصارف جنگیشان و یاشو باته خودشان از این جنگلات استفاده میکنه. باید حرف ما یا مخاطب ما حکومت و دولت افغانستان باشه، باید مخاطب ما امریکایی های باشن که عسکر دارن، بیس دارن و نباید بگذارن که از بیرون و هم گروه های جنگی و آدمکش اینا از این منابع با استفاده بکنن. آیا والی کنر خبردار نداره؟ آیا اردو در کنر وجود داره یا نداره؟ آیا پوچه را دولت در او بورد اقدام نمی کنند؟ لازم باید که جلوش را بگیرند، به خاطر که اگر منابع از دست حکومت با او برده برند و به دست دشمنان افغانستان بیفتند، باز دوباره پس گرفتن از اینا فکر میکنم مشکلات زیادتر را در صورت پیشرفته شدن استفاده برای افغانستان و مردم افغانستان خلق
کرد. حالا که داعش از جنگلات در کنر استفاده میکنه و منابع مالیشون رو تقویه میکنن، این چقدر سبب خواهد شد تا داعش در شرق افغانستان دوباره جان بگیره و به فعالیتاش بپردازه؟
سوال بسیار مهم در امی بخش وجود داره که داعش گفتم که در ولسوالی های اچین و ننکورت ننگرهار و اونا خانه ساخته بودن و قریه های را گرفته بودن، شکست دادن و رفتن. که در ولایت بسیار از لحاظ نظامی و اقتصادی استراتژیک افغانستان و همسایه پاکستان کنر اینا جای بگیرن، معنیش است که مرکزیت تمام فعالیت هایشان در اوج با استفاده از منابع طبیعی افغانستان صورت میگیره و برای آینده آرام ساختن از اینا، حتی اصول طالبان را تخریب کردنش هم میتونه که اینا منفع شوند. بله.
استاد، ای که جنگلات قطع میشه و قاچاق میشه به کشورهای همسایه افغانستان، در کل چقدر ضرر اقتصادی به افغانستان وارد میکنه؟
حرف واضح هست. یک مملکتی که آباد میشه توسط منابع خود و منابع طبیعی خود که رو استفاده بکنن با آبادی کشور. اگر بزنس رو میکنن دولت باید بسط حکومتی بزنس هزیره بکنن که منابعش با بیت المال بره و با خورد دیگه مساحات قابل پیشرفت و اعمار کشور واقع شوایی که بگونه ها منابع ما را از کشور ما ببرن، ما با اونمو شفاخانه سازی، با کلینیک سازی، با مکتب، با هیچ چیز رسیده نمیتونیم که با...
صحبتی بود با ودیر صافی، کارشناس امور سیاسی، که در مورد مشکلات استفاده جنگلات از سوی داعش در ولایت کنر صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و حالا هم شنوندگان گرامی، نظیفه محبوبی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
تاجران افغان نشست ویدیو کنفرانس سروزه ای را با اتشه‌های تجارتی کشورهای پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه آغاز کردند. رحیم الدین حاجی آقا، رئیس بورد عالی متشبثین افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که هدف این نشست سروزه مطرح کردن مشکلات تاجران افغان و دریافتن راه‌های حل به آن است.
انتقادها و پیشنهادهایی که از سوی تاجران افغان موجود است برای آنان گفته می شود. تبادله دیدگاه می شود. در حال حاضر در بخش ترانزیت، تجارت و بازاریابی تبادله نظر می شود.
این نشست از سوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان برگزار شده است و امروز نخستین روز آن است. این در حالی است که پیش از این تاجران افغان شکایت کرده بودند که در بخش تجارت با کشورهای همسایه با برخی مشکلات روبرویند. قرار است جنگل‌های مصنوعی در 2045 هکتار زمین در بدخشان ایجاد شوند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که با ایجاد این جنگل‌ها برای شمار از باشندگان این ولایت زمینه یک کاری فراهم خواهد شد. وزارت زراعت و مالداری پیش از این نیز جنگل‌هایی را که بیشتر آن جنگلات پسته هستند در شمار از ولایات ایجاد کرده است. این جنگلات تازه در حال در کشور ساخته میشوند که در موارد جنگلات طبیعی کشور به گونه غیر قانونی از بین برده میشوند و چوبان به کشورهای برونی قاچاق میشوند. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 25 پول، 1 یورو 90 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول و 1000 کلدار پاکستانی 500 افغانی فروش می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم صحبت داریم از یک موضوع مهم جهانی. ایران میگوید با یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. به گفته ایران، این نفتکش دچار مشکل فنی شده بود. این در حال است که یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته است که واشنگتن شک دارد که این نفتکش شاید توسط ایران توقیف شده باشد. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و در استیدیوس. ستار جان، ایران درباره نفتکش ناپدید شده در تنگه امروز هرمز چی گفته؟
عباس صاحب، نخست سلام به شما و شنونده ها. با دنبال نگرانی مبنی بر این که تهران شاید یک نفتکش را در تنگه هرمز توقیف کرده باشد، ایران میگوید که با یک نفتکش خارجی در این تنگه کمک کرده. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز چهارشنبه هفته ماه جولای گفت این کشور پس از آن به کمک یک نفتکش شتافت که این نفتکش با مشکل فنی روبرو شد. تهران از کشوری که این نفتکش مربوط آن می شود نام نگرفته.
خب، واکنش امریکا در این باره چیست؟ امریکا در مورد این رویداد چی گفته؟
ایالات متحده امریکا گفته است که این نفتکش از روز شنبه 13 ماه جولای به این طرف با مالکش در امارات متحده عربی در تماس نبوده است. تانکر تراکرز، یک وبسایت که خط سیر نفتکش ها را دنبال میکند، گفته است نفتکش به نام MT ریا متعلق به امارات متحده عربی است. این وبسایت همچنان گفته است این کشتی به روز یک شنبه 14 جولای وارد آبهای ایران شد. به اساس معلومات تانکر تراکرز، آخرین بار این نفتکش در نزدیک جزیره قشم در تنگه هرمز دیده شده بود. یک مقام دفاعی ایالات متحده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است واشنگتن شک دارد که این نفتکش شاید توسط ایران توقیف شده باشد. این رویداد پس از اوج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن صورت می‌گیرد. بریتانیا حدود دو هفته پیش در 4 جولای یک نفتکش ایرانی را در آبنای جبل الطارق به زن این که این نفتکش با انتقال نفت به سوریه تحریم‌های اتحادیه اروپا را نقض کرده است توقیف کرد. ایران از بریتانیا خواسته است که نفتکش را رها کند و تهدید کرده که در اقدام تلافی جویانه کشتی‌های بریتانیایی را توقیف خواهد کرد.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد این که ایران میگوید با یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. مسئولین کمیته سویدن در افغانستان میگویند که 24 کلینیک و بخش 42 کلینیک صحی در 6 ولسوالی ولایت میدان وردک بسته شدند. دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های این کمیته میگوید که حدود 6000 باشنده این ولایت به این علت از خدمات صحی محروم ماندند. اجمل تورمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره با آقای فهیم مصاحبه کرده و در نخست علت مسدود شدن این کلینیک ها را از وی پرسیده است.
البته طبق آمار و راپوری که ما از دفتر ولایتی کمیته سویدن داریم تا دیروز 42 کلینیک از جمله 77 کلینیک بسته شده. بنابر تهدیداتی که متوجه کارمندای صحی از طرف طالبا بوده و مستقیما با کارمندای صحی در کلینیکا تماس گرفتن و از وا خواستن تا عرضه خدمات در کلینیکا به صورت آنی توقف بدهند و کارمندان صحی در 42 کلینیک به شمول شفاخانه ولایتی عرضه خدمات صحی را توقف دادن و روزانه تقریبا به حدود 5700 مردم میدان وردک از خدمات صحی محروم می شوند.
چرا طالبان چرا اقدام کردن جناب دکتر؟
البته قسمی که شما شاید آگاهی داشته باشین به شب 8 و 9 جولای گفته میشه که قوای امنیتی در کلینیک تنگی سیدان عملیات بران داختن و در نتیجه آن عملیات 4 نفر زندگی خود از دست دادن که از جمله 2 نفرشون کارمند کلینیک تنگی سیدان بودن. گفته میشه که طالبا در عکس العمل با این عملیات قوای امنیتی تصمیم گرفتن تا عرضه خدمات صحی را در ولایت میدان وردک به صورت کل توقف.
دکتر سیب شما گفتین 42 کلینیک بسته شده، آیا در کل همین 42 کلینیک است و یعنی کلینیک ها زیاد است و بعضش هنوز هم فعال است؟
مجموعا 77 کلینیک است. طبق ارقامی که با ما تا دیروز شام شریک شده 42 کلینیک عرضه خدمات توقف دادن.
دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های کمیته سویدن بود که درباره مسدود شدن کلینیک های صحی این کمیته در ولسوالی های میدان وردک صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روند صلح و انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش نوشته است که هیئت‌های متعدد در خصوص صلح تعیین شده اما نتایج در قبال نداشته است. سرمقاله نویس نوشته است حکومت این کشور تلاش دارد که هیئت با مهارت را برای گفتگوهای بین الافغانی صلح تعیین نماید. سرمقاله نویس می‌نویسد که اگر هیئت با صلاحیت و توانا گماشته شود مذاکرات بین الافغانی نتایج خوب در پی خواهد داشت. روزنامه ویسا در سرمقالش پرسیده است که برای جامعه جهانی در افغانستان صلح اولویت دارد و یا هم انتخابات. سرمقاله نویس این موضوع را نگران کننده دانسته و نوشته است که ابهامات در مورد روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری شکهای را نزد مردم خلق کرده است. سرمقاله نویس نوشته که اگر صلح می شود باید به معنی واقعی آن باشد، یعنی صلحی که به جنگ پایان دهد، نه اینکه سرآغاز یک مصیبت و تنش تازه باشد. روزنامه دنیا در سرمقالهش نوشته است که ارگ نسبت به صلح انتخابات را بهتر می داند. سرمقاله نویس اما نوشته است طالبان می خواهند که توافقنامه صلح قبل از انتخابات صورت گیرد و با این کار این گروه نیز شامل فعالیت های سیاسی شود. سرمقاله نویس با اشاره به اظهارات اخیر نماینده های طالبان نوشته است که رئیس جمهور غنی در یک وضعیت دشوار قرار دارد، چون به باور سرمقاله نویس اگر پیش از توافقنامه صلح انتخابات برگزار شود مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. روزنامه هشت صبح در سرمقالهش نوشته است که انتخابات آینده باید به گونه درست و شفاف برگزار شود. سرمقاله نویس نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات ندارد و کاندیدان ریاست جمهوری نیز به نحو مشکل تراشی می کنند. به نوشته سرمقاله نویس حتی تا حالا برخی از کاندیدان اعتبارنامه هایشان را نیز به دست نیاوردند. سرمقاله نویس سفارش کرده که نهادهای ناظر انتخابات، ادارات حکومتی و کمیسیون مستقل انتخابات باید در هماهنگی کامل برای برگزاری انتخابات شفاف تلاش کنند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که همزمان با برگزاری نشست بین الافغانی در قطر، درگیری ها در افغانستان افزایش یافته است. سرمقاله نویس نوشته که طرف های درگیر جنگ سعی می کنند که در میدان جنگ قدرت نمایی کنند و با این کار در مذاکرات صلح امتیاز بگیرند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش به نقل از مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری آمادگی های کامل اتخاذ شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زنان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان پیشرفت‌های شایانی کردند. یکی از زنان فعال در این ولسوالی میگوید سطح سواد و آگاهی زنان بالا رفته و خشونت علیه آنها کاهش یافته است، اما به گفته او هنوز هم کتله عظیم زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبرو می باشند. بشیر احمد غزالی گزارشی دارد که با هم میشنویم.
قدسیه امانی عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگوید زنان در شورای انکشافی نقش تعیین کننده ای دارند و حتی در برخی موارد مستقلانه پروژه هایی را در این ولسوالی تطبیق و عملی کرده اند.
شورای انکشافی جدید تشکیل از 30 نفر است که 20 نفرش آقایان است و 10 نفرش از خانم هاست. خانم ها هم خانم های نخبه و خبره است که واقعیت میتونه که یک موضوع را جذب کنه به خوبی دیگه و فیصله هایی که گرفته میشه پروژه هایی که میایه 50 در 50 بر خانم ها وقت داده میشه یا همین صلاحیت داده میشه که اینا اولویت بندی کنه، اونا نظر بده، نظریاتشون گرفته میشه.
نورعلی نوری رئیس دیدی ای یا شورای انکشافی این ولسوالی نیز میگوید زنان عضو فعال این شورا هستند و بدون حضور و تایید آنها هیچ پروژه عملی و تطبیق نمیگردد.
در تصمیم گیری شوراها 50% به درنمی خانم ها نقش داره و وقتی حساب دیو شفافت طبقه خانم طبقه اوناس ما اینم جستاست که در گزارش و حساب دی اونا استاد است.
و اما بیشترین مسئولیت این 10 خانم عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی چیها هستند؟ بانو قدسیه میگوید مهمترین کارشان مبارزه با خشونت علیه زنان است که در این زمینه پیشرفت‌های شایانی داشتند.
اگر ما مقایسه کنیم با 10 سال پیش تقریبا 70% پیشرفت کرده خانم ها. اگر مقایسه کنیم با پیش که مثل ما ولی خانم های فعال نمیتونست که بیاید دم دیدی گپ بزند، چون مردم پشتش گپ میزد، جامعه سنتی بود، اجازه از فامیل نداشت و اون زیاد انکشاف کرده از این مردم باز شده از طریق اینمی ورکشاپ هایی که در قریه به قریه به گوش مردم رسانده شده.
او می افزاید اما این پیشرفت ها نصیب همه زنان ولسوالی دوشی نیست، بلکه زنان و دختران زیادی هستند که از ابتدایی ترین حقشان محرومند و شورای انکشافی هم نمیتواند در کاهش آلام آنها کاری را انجام بدهد. خانم قدسیه با اشاره به هزاران دختری که به دلایل چون ناامنی، نبود مکتب و امثال اینها از رفتن به مکتب یا ادامه تحصیل بازمانده اند میگوید
با وجود اینکه ولسوالی دوشی در این اواخر پیشرفت‌های زیادی کرده، باز هم از وضعیت خانم‌ها نگران هستند در ولسوالی دوشی، چون که مکتب اولش مکتب نیست، مناطق دوردست مکاتب هستند، مکاتب ابتدایی است، متوسط است، اگر اونا بخواهند که لیسه بخوانند، لیسه هم دو تر هستند که تقریبا 1.1 روز یا 2 روز باید اونا تای کنند.
این فعال حقوق زن و عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی چشم براه و دل به مذاکرات جاری صلح بسته و میگوید ختم جنگ آغاز خوشبختی ها است و با آمدن صلح همه مردم آرام و آباد می شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی،